بسم الله الرحمن الرحيم. والجنسية إما لاستغراق الأفراد وهي التي تخلفها كل حقيقة. عبارة السيوطي آقا در الحرف و تعریفین می فرماد الف لام جنسیه یا برای استغراق حقیقی است. اونجا اگر نظرتون سیوتی باشه میگه علامت استغراق این است که به جای الف لام لفظ کل بنشینه، مثل ان الانسان علی خودش مثال میزند ان الانسان لفی خسر. الف لام الانسان برداریم جاش بگیم ان کل الانسان لفی خسر، معنا صحیحه. هر فرد انسان در زیان است. الا الذین آمنو، مگر اونهایی که ایمان به خدا آورده باشند و عمل الصالحات. این دوتا دیشب جایی بودیم یکی از منبری ها خیلی خوب بیان کرد، فاتحه‌ای بود برای یکی از علمای عراق، میگفت که دو چیز اگر باشد انسان از این زندگانی دنیا استفاده میکنه، اگر هر دو نباشه یا یکی باشه یکی نباشد از این زندگانی انسان استفاده نمی کند بلکه ضرر می کند. ضررش هم جهنم رفتن است. یکی ایمان و یکی عمل. ایشون علم می گفت، بعد قید زد گفت علم با عمل. پس ان الانسان الف لام بر می داریم ان کل الانسان لفی خسر، الا اونی که ایمان بیارد و عملم بکند. حالا ای کل الانسان حقیقتا اینجوره، هر فرد انسان در زیان است، از این زندگی استفاده نمی کند مگر اونهایی که این دو چیز را دارن، یکی ایمان دارن و یکی هم عمل صالح. والجنسیتو و گفتیم الف لام دو قسمه، یکی عهد خوندیم، یکی هم الف لام جنس. ول جنسیتو اما لاستغراق الافراد، که مستغرق جمیع افراد رو میگیرد، هر چه فرد بشر داریم. و هی علامت استغراق، و هی این الف لام استغراق التي تخلفها کل حقیقتن، که کل به جایش بنشیند و حقیقت باشد. این یک کلمه هم شاید در این درس ها شنیده باشید که حقیقت یعنی راست، مجاز یعنی دروغ. حالا وقتی میگیم کل افراد انسان در زیانه، راست است دیگر، همه افراد، ما باشم، شما باشی، آیت الله عظما باشد، اینها همشون در زیان هستن، الا همونی که این دو صفت رو داره، یکی ایمان و یکی هم عمل، پس این راست است. اینو میگیم حقیقت. مجاز آنه که دروغ باشد. حالا میاد مثال دروغ. و هی التي تخلفها کلون حقیقتا، و این الف لام استغراق اونچنان الف لامیست که به جای او خلیفه می شود لفظ کل حقیقتا، یعنی راست است. نحو بله خلق الانسان ضعیفا. حالا الف لام الانسان برداریم، خلق کل انسان ضعیف. اگر رستم دستان به اصطلاح باشد به یک زنبور از بین میره، نمرود به اون عظمت به یک مگس از بین رفت. پس تمام افراد انسان نسبت به قدرت الهی ضعیف است، به اندک چیزی خدا اونو میتونه از بین ببره. اینو در تفسیرم ببینید ها، خلق الانسان ضعیفا. ونحو إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن استغراق أفراد كل بجائش مين شينت حقيقة، ولاستغراق خسا أو لاستغراق خصائص الأفراد وهي التي تخلفها كل مجازا، يا براي استغراق أفراد نيست، استغراق خصوصيتي كدر أفراد هست اون خصوصيت را ميگيره، خود أفراد را نميگيره. حالا ايشون مثال ميزند، من مثال خارجي عرض کنم که این مثال را بفهمين. به یک کسی میخوام تمجیدش کنیم، تشویقش کنیم، مدحش کنیم، میگیم انت العلماء، ای الف لام جنسه، جای ال کل میذاریم، انت کل العلماء، یعنی تو همه علماء شیعه هستی. خود تو همه علماء شیعه هستی، یقینا دروغه. انت کل العلماء دروغه، یک نفره چطور کل العلماء میشد؟ علماء فرض کنیم 1000 نفر، بیشتر کمتر. یک شعری دارد، حکایت هم داره، اون مختصرش میگم. اون چه خوبون همه دارن تو تنها داری. این یک شوخی یک نفر طلبه با کسی کرده بود. اون چه خوبون همه دارن تو تنها داری، جواد یزدی به قد رفته تو پهنا داری. این جواد یزدی آقا اینو بگه برای تشویق خیلی خوبه. این خادم مدرسه عباس قلی خان بود، صبح پا میشد پاچه ها رو بر میمالید، آسینم بالا میزد، جارو پارو، حتی توالت ها رو میرفت جارو پارو میکرد. این خادم بود. یک آشیخی بود، آشیخ مراد علی، خیلی تنومند و مثل بعضی آقا اینو پرخور و هست طرز خاصی. این آشیخ جواد یک روز بهش گفت که آشیخ چرا درس نمیخوری؟ فقط میخوری و میخوابی. او چه جواب داد بمونه؟ بعد این شعر برش خوند، خود خادم اسمش جواد، گفت اون چه خوبون همه دارن تو تنها داری، جواد یزدی به قد رفته تو پهنا داری. بعدها آقا معلوم شد که در یکی از شهرستانهای ایران عالم بزرگ اونجا شد. این چطور شده بوده؟ شبها درس میخونده، کسی نمیفهمیده. روز همون خادم مدرسه و های جواد بیا برو آفتوار آب کن، های جواد بیا برو نمیدون شکر بخر. اما این تهیه خودش داشته بود و درس کن. این جواد یزدی خودش میگفت، جواد یزدی به قد رفته تو پهنا داری. حالا کل مجازی همینه که میگه انت هرچه علما دارن تو داری، اون چه خوبون همه دارن تو تنها داری، یعنی خصوصیات همه را تو دارا هستی. خب حالا این خصوصیات همه را واقعا دارایه؟ نه دروغه. اون چه خوبون همه دارن تو تنها داری، اون عاشق همه خوبی های علما را که نداشت، اگر داشته مثلا پرخوری را داشته یا پرورش تن را داشته مثلا. اینجا کل مجازه، یعنی دروغه است. او لاستغراق خصائص الافراد وهیه، و این الف لام جنسی که برای استغراق خصائص افراد، نه خود افراد، وهیه التي تخلفها کلون، و این علامتش این است که به جایش می نشیند لفظ کل، لکن مجازن، این دروغه. کی؟ اون چه خوبون همه دارن تو تنها داری دروغه، فقط 2-3 صفتی از خوبون ندارد، بقیه را نداره. نحو زیدون الرجل علمن، حالا الف لام الرجل رو برداریم، بگیم زیدون کل الرجل از حیث علم. این معقول نیست که تمام علوم علما را زید داشته باشد، لابد یک علم، 2 علم 5 علم را دارد. پس این دروغه که انت کل رجل دنیا از حیث علم، کذب است. و همیشه گفتیم رفقا از ما شنیدن که بین کذب و مجاز سر سوزنی فرق نیست، کل مجازن کذبون و کل کذبن مجازون، فقط یک فرق داره که کذب قرینه بر کذب نمیاره، مجاز قرینه بر کذب میارد، فقط همین فرق است. لذا بعضی از بزرگان نوشته در المظهر اگه پیدا شد بخر، گفتن دارن چاپ میکنن تا حالا در نیومده. اونشون میگد که از اول با بسم الله در قرآن تا آخر سین ناس همه الفاظ مجاز است، از اول تا آخر. خب همه مجازه یعنی همه کذبه، همه کذبه یعنی کذب با قرینه یا بی قرینه؟ با قرینه. ولی کذب بی قرینه شد که پس خدا همش دروغ نوشته گفته است. پس مجاز یعنی کذب. نحو زیدون الرجل علمن ای الکامل فی هذه الصفه، یعنی این زید کامل است در صفت علم، یعنی علم همه آقایون را داره. و دروغه، علم همه را نداره، یک مقداره که داره. ای الکامل فی هذه الصفه و منها ذلک الکتاب، که در متول اینه میخونید، میگد از همین قسم کل مجازی است، استغراق مجازی است، ذلک الکتاب لا ریب فیه، که در متول ظاهرا 3-4 سطر توضیح میده. ذلک الکتاب یعنی این است کتابی که تمام مطالب کتب سماویه درش موجود است، هرچه کتب سماویه داشتن این درش موجوده. و اینم حالا واقعیت نداره، خیلی چیزها در کتب سماویه موجوده که در این قرآن مقدس نیست. و منه ذلک الکتاب. خب این چند قسم الف لام جنسیه رو خوندیم؟ مال سیوتی است. دو قسم، یکی اونی که لفظ کل جا الف لام بنشیند حقیقتا این راست باشه، یکی لفظ کل جای الف لام بنشیند مجاز باشد یعنی دروغ با قرینه باشه. این دوتا. حالا سیومی، او لتعریف الماهیه وهی التي لا تخلفها کل لا حقیقتا ولا مجازا. باز از خارج دست کنم، میگد قسم سیوم این است که الف لام فقط ماهیت لیسیده را میگوید، خصوصیات افراد را نمیگوید، که قسم دویم بود. خود افراد را هم نمیگوید، که قسم اول بود. فقط نفس ماهیت لیسیده را میگد. مثال در سیوتی در امثال جاهای دیگه مثال جور دیگه زدن، میگیم از ذهب خیر من الفضه، این نمیگد که هر فرد طلا از هر فرد نقره بهتره، اینو نمیگد. و نمیگوید که اون چه خصوصیاتی که در افراد طلایه از اون نقره که خصوصیات دارد بهتره، اینم نمیگه. فقط میگه ماهیت لیسیده طلا از ماهیت لیسیده نقره بهتره. چرا؟ بجت این که اگر مراد نفس ماهیت نباشه، نظر به افراد باشد که قسم اول استغراقه، نظر به خصوصیات افراد باشد که قسم دویمه، این اصلا کذب محض است. چرا؟ حالا در نزد شیعه اون نقره ای که به ذریح مقدس حضرت امیر سلام الله علیه کار زده شده و طلایی که در قبر اون خبیث هر کس که هست کار زده شده، کدام بهتره؟ یقینا نقره بهتره. اگر مراد خصوصیات باشد، یعنی طلا با خصوصیتش که در قبر اون ملعونه از نقره با خصوصیتی که در قبر مولا هست، این طلا بهتره، این عقل قبول نمی کنه. ذره خاک قبر مقدس یکی از معصومین علیهم السلام به میلیون ها کیلوی طلا می ارزد. دلیلش هم قصه دعبل است و اون عبا بود یا قبا بود چه بود که حضرت رضا سلام الله علیه بهش بخشید. این قومی ها از اول شریر بودن ها. فهمیدن که این همچه چیزی داره، گفتن بیا اینا به ما بفروش. گفت نمیفروشم، این لباس حضرت است. و گفتن نمیفروشی؟ گفت نه. رفتن راه را گرفتن، دبل بیچاره اونجا که رسید چوبا را کشیدن که یالله قبا بوده عبا بوده بده. هرچی گفتن میزنیمت، گرفتن ازش. اول پول خیلی میدادن، شد 1,000,000 پول. بعد گرفتن، بعد گفت خواه حالا یک تکش اقلا به ما بدین. پس خلاصه یکی میگیم از ذهب و خیرون من الفضه، یعنی قطع نظر از خصوصیات، قطع نظر از افراد، ماهیت لیسیده طلا از ماهیت لیسیده نقره بهتره، اما خصوصیات افراد در نظر گرفته شود صحیح نیست. مثال میزنن به الرجل خیرون من المرأه، حالا مرد از زن بهتره، یعنی ماهیت مرد بودن از ماهیت زن بودن بهتره. قطع نظر از افراد و قطع نظر از خصوصیات افراد. و الا اگر نظر به خصوصیات افراد کنیم یا نظر به افراد کنیم، او شعر شاعر میگه غلط است. در باره حضرت زینب سلام الله علیها میگه زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الوفا اخت الوقار، زن مگو دست خدا در آستین. حالا میشد بگیم مرد از این زن بهتر است با این خصوصیت که حضرت زینب به اصطلاح وصی امام حسین سلام الله علیه اختیار دار اهل بیت، چطور میشد مرد از این بهتر باشد؟ معقول نیست. پس مراد ماهیت لیسیده مرد، قطع نظر از خصوصیات مرد، و ماهیت لیسیده زن، قطع نظر از خصوصیاتش. پس اینجا مراد ماهیت است لیسیده، نه نظر به افراد دارد و نه نظر به خصوصیات افراد. حالا ایشان مثال دیگه میزنه. اول تعریف ماهیت بالا میخوای یادداشت کن لیسیده فارسی بنویس، یا برای تعریف ماهیت لیسیده هست. لیسیده یعنی قطع نظر از افراد، قطع نظر از صفات و خصوصیات. و هی التی، و این قسم اونچنان الفلامیست که لا تخلفها کلون لا حقیقتا ولا مجازن، نحو و جعلنا من الماء کل شیء حی. خداوند می فرماید که ما قرار دادیم از آب هر زنده ای را. خب حالا خداوند قرار داده است از آب هر زنده ای را، حالا آب لیسیده، نه با قید خصوصیت، نه با قید افراد. چون اگر با قید خصوصیت باشد، آب یعنی منی، حالا اگر به قید خصوصیت باشد یعنی از منی الاغ خدا عصب خلق میکنه یا نه، و بالعکس از منی انسان خدا سگ خلق میکند، از منی سگ خدا آدم خلق میکند، نه، هر منی لیسیده قطع نظر از خصوصیات. تمام زی حیات هرچه که هست از منی خلق شده، اما قطع نظر از خصوصیات، قطع نظر از افراد. این خلاصه مطلبی است که در عرض می شود متول توضیح می ده. و جعلنا من الماء کل شیء حی، این یک مثال. و قولک والله لا اتزوج النساء ولا البس الثياب، باز از خارج از کنم، کسی قسم می خورد که من اصلا زن نگیرم هیچ، والله لا اتزوج النساء. حالا ای که میگه من زن نگیرم، یعنی زن تهرانی نگیرم یا زن همدانی نگیرم یا زن افغانی و هاکذا، این نیست مراد، بلکه زن لیسیده نمیگیرم. حالا اگر آمد یک زنی را گرفت بگو همدانی، ای قسم بر کفاره بر ذمش میاد یا نمیاد؟ چون لیسیده بود، نگفتند که زن همدانی یا زن تهرانی یا زن افغانی یا هرچه. پس والله لا اتزوج النساء یعنی ماهیت نساء را ما تزویج نخواهم کرد، این یک مثال. یا میگد والله لا البس الثياب، میگد قسم به خدا که من لباس نمی پوشم. خب لباسم اقسام دارد، یکی میگد لباس نمی پوشم یعنی لباس پشمی نمی پوشم، با خصوص پشمی پنبه‌ای ابریشم و این لباسایی که داریم. اینجا هم مراد لباس لیسیده قطع نظر از خصوصیات، پس اگر هر جور لباسی بپوشد کفاره باید بدهد. بله. و قولک والله لا اتزوج النساء ولا البس الثياب ولهذا يقع الحنس بواحد منهما. از این جهت یک زن بگیرد اونی که قسم خورده زن نمیگیرم حنس می شود، یعنی قسم شکسته می شود، باید کفاره بدهد. و همچنین یک لباس را بپوشد از هر قماشی باشد حنس قسم می شود، باید کفاره بدهد. این دلیل بر اینه که مراد خصوصیت افراد نبوده، و الا اگر مثلا خصوصیت افراد ملحوظ باشد میگم من لباس پشمی نمی پوشتم، پنبه ای بپوشته کفاره داره یا نداره؟ نداره. و بالعکس، یا در مسئله زن بگد من زن تهرانی نمیگیرم، خب اگر همدانی گرفت کفاره داره یا نداره؟ نداره، چون خصوصیات ملحوظ شد. پس اینجا که میگیم هر زنی را بگیرد حنس قسم شد و کفاره بدهد، یا هر لباسی را بپوشد حنس قسم شد و کفاره بدهد، برای این است که قسم به ماهیت لیسیده شده و هر فردی از ماهیت را بپوشد کفاره باید بدهد یا بگیرد مثلا زن. ولهذا یقع الحنس بالواحد من هما، همای نسا و سیاب. بله. امروز چند شنبه یه؟ چند شنبه، اشکال نمی کنن، گوش می دن. خب هرچه داری تو آشه بنویس و اینو بفهم، اشکال خودت تو حاشیه بنویس. و بعضهم یقولو فی هذه انها لتعریف الاحد، بعضی گفتن که این قسم سیم الف لام جنس نیست، این الف لام احد که دیروز خوندیم. الف لام احد معناش چه کردیم؟ یعنی بین متکلم و مخاطب معهود باشد یا در ذهن باشد. اگه در ذهن بود عهد چه میگفتیم؟ عهد ذهنی. یک نیم سطری داره، این خوب باید ما یاد بگیریم. چرا این میگد الف لام الف لام عهد است؟ میگد لأن الاجناس امور معلومت معهودت فی الذهن متمیز بعضها عن بعضن. یعنی چه؟ الان منی که اینجا نشستم هر چرا که درک کرده ام، فرض بگیر حرم مقدس مولا امیر المؤمنین، حرم مقدس معصومه سلام الله علیها، حرم کربلا، مسجد فلان، کوچه فلان، گاو دیدم، شتر دیدم و قص علیه بقیه چیزایی که من دیده ام، تمام اینها مثل صندوق عکس در ذهن من الان موجود است. الان در ذهن من موجوده که صحن مقدس علی چه ترتیبه، چند تا در داره و هاکذا. در ذهن من الان شطور موجوده که گردن کجی دارد و پاهای پهنی دارد الی آخر. در ذهن من گاو موجوده که دوتا شاخ دارد و گوشای کذایی دارد و الی آخر. متمیزن بعضها عن بعضن، مثل عکسهایی که گرفته شده، عکس آقای رفسنجانی، عکس آقای خامنه ای، تمیز دارن با هم یا ندارن؟ او یک هیکل، ای یک هیکل. الاجناس امور معلومت معهودت فی الذهن متمیزن بعضها عن بعضن. خب حالا که این شد، پس اینی که قسم خورد والله لا اتزوج النساء، نساء در ذهن انسان با رجال فرق داره عکسش یا نداره؟ والله لا اتربس لا البس الثياب، ثياب با گونی که تو شکر میذارن با هم فرق داره یا نداره؟ پس اینا همه در ذهن معهوده. پس این قسم خورده است به اونی که معهود در ذهنه که زنها باشه، به اونی که معهود در ذهنه که لباس باشد. پس این الف لام عهد ذهنیست، این بعضی گفتن و بدکی نمیگد، اگرچه میخواییم قبول نکنیم لیکن حرفش پا بر جایه و خیلی حرفهای پا بر جا هست که مردم زیر بارش نمی روند. و بعضهم یقول فی هذه، یعنی در این قسم سوم، یقول چه یقول؟ انها لتعریف العهد بالا پایین به ذهنی، گفتن این الف لام در النساء در الثياب الف لام عهد ذهنی است. چرا؟ فان الاجناس امور معهوده في الذهن، هر جنسی از اجناس، جنس شتر، جنس گاو، جنس گوسفند، جنس فرس، جنس عالم، جنس جاهل، جنس فرش، جنس لباس، همه معهوده در ذهن است. صورتش در ذهن هر کسی که فرش قالی دیده صورتش در ذهنش هست الى آخر. امور معهوده في الاذهان متمیز بعضها عن بعض، که الان در ذهن خودم من مراجعه میکنم، صحن مقدس حضرت امیر با صحن مقدس حضرت معصومه عکسش دوتایه. صحن مقدس حضرت امیر مثلا 7 در داره، 6 در داره، در قبلش فرون طرف، در نمیدونم ابا فروشت فرون طرف، اما این صحن مقدس حضرت معصومه چند تا در دارد، یک درش طرف مسجد اعظم میره، یک طرفش نمیدونم طرف میدان آستانه الی آخر. اینا از هم متمیزند، متمیزن بعضها عن بعضن. و یقسم المعهوده، یقسم به باب افعال بخون و تقسیم، بله نه اول مطلب ظاهرا، و یقسم المعهوده، بله بله اول مطلب، به اون بس کاری نداره. و یقسم، پس مجهول بخونیم، و یقسم المعهود الى شخص و جنس، نه مال همون بعض باشد خیلی لطیفتر میاد، بله یعنی اون بعضی که این حرف را زده میگه معهود بر دو قسم است. یکی معهود است که شخص است، شخص هم که در سیتی خوندیم علم و شخص و علم و جنس، میگه یک قسم از معهود شخص است، یعنی یک چیز، یک قسم از معهود جنس است. خب حالا که معهود دو قسم شد، یکی معهود شخص است، یکی معهود جنس است، میگه این الف لام در قسم سیم معهود جنسی است که جنس ثياب، جنس نساء الى آخر. و یقسم المعهوده الى شخص و جنس. و الفرق بین المعرف به الهازه و بین اسم الجنس النکره هو الفرق بین المقید و المطلق. از خارج عرض کنم، اگر یادتون باشد و وضع اون لبعض لجناس علم، بعدش ما بلدم، هم میخوام تو بگویی احسن، میگد وضع کرده است واضع برای بعضی جنسها علم، علم یکی از معارفه، و وضع اون لبعض لجناس علم که علم الاشخاص لفظن، یعنی چه؟ یعنی این علم جنس مثل علم شخص است از حیث احکام لفظیه. معرفت چه حکمی داره؟ علم جنس این احکام لفظیه را داره. معرفه حکمش این است که مبتدا واقع شود، معرفه حکمش این است که صفتش باید معرفه باشه، معرفه حکمش این است که ذوالحال واقع شده. این احکام لفظیه را علم جنس داره، علم شخص که معرفه یه، اینم همون احکام معرفه را داره لفظن. و هو اما معنن، اگه سیوتی یادت باشد، اما این علم جنس در معنا آمست این نکره یه. اینه که حالا فهمیدیم، پس علم جنس مثل علم شخص است لفظن، یعنی احکام لفظیه چنانچه در علم شخص که معرفه لفظن و معنان است. چه احکامی دارد علم شخص؟ این علم جنس همون احکام را دارد لکن لفظی تنها، حکم معنویش نداره. حکم معنوی علم چیه؟ تعیین. اسمون یعین المسمى مطلقا علمه کجعفر و خرنقا. پس علم شخص لفظا معرفه احکام لفظی برش بار، معنا هم معین است. اما علم جنس همون احکام لفظیه را داره، لکن حکم معنوی را ندارد. حکم معنوی نداره یعنی چه؟ یعنی تعیین نداره. این بیت را هم بخونم عبارت آسان میشه انشالله. این بیت را نسبت میدن به حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها: ولقد امر علی اللئیم یسبنی فمزیت سمتا و قلت لا یعنینی. میگن مال خود حضرته. بعضی میگن نه، مال خود حضرت نیست، لکن حضرت اینا برای حالت خودش شعر کسی دیگر خونده. ولقد امر رو علی اللئیم، میگن من برخورد میکنم بر لئیم در بین کوچه غیر کوچه. ولقد امر رو علی اللئیم یسبنی، به من دشنام میده. فمذیت سمته، پس رد میشم، اعتنا نمی کنم. و قلت لا یعنینی، میگم ای که فوش میدم به من فوش نمیده. متمثل میشد به آیه شریفه: و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و اذا مروا باللغو مروا کراما. حضرت میگم من اینجورم. حالا قرینه مقامی دلالت میکند که مرادش از لئیم کیه. این لئیم همینه، لیکن از حیث احکام نحویه الف لام اللئیم الف لام جنس است. تعریفش دلالت بر تعیین نمی کنه. ظاهر شعر اینه که هر لئیمی که به من دشنام بدهد من اعتنا نمی کنم، ولو به قرینه خارجیه مقصود حضرت یک لئیمه، لیکن ما به قرائن خارجی کاری نداریم. ما باشیم و معرف به الف لام جنسی که الان مشغولیم بر معنا دلالت بر تعیین ندارد. مطلق لئیم رو میگه هر کس باشه باشه. حویه الف لام اللئیم الف لام جنس است. تعریفش دلالت بر تعیین نمی کنه. ظاهر شعر اینه که هر لئیمی که به من دشنام بدهد من اعتنا نمی کنم، ولو به قرینه خارجیه مقصود حضرت یک لئیمه، لیکن ما به قرائن خارجیه کاری نداریم. ما باشیم و معرف به الف لام جنسی که الان مشغولیم بر معنا دلالت بر تعیین ندارد. مطلق لئیم رو میگه هر کس باشه باشه. والفرق بین المعرف به الهازهی، زیر هذه بنس یعنی این الف لام جنس، و الفرق بین معرف به الف لام هذه یعنی همین الف لام جنس، و بین اسم الجنس نکره و بین اسم جنسی که الف لام نداشته باشه. معرف به الف لام اسم جنس و معرف و غیر معرف به الف لام. هو الفرق بین المقید و المطلق، فرق بین این هر دو، فرق بین مقید و مطلق است. انسان قید عادل نداره. الانسان عادل قید داره. فرق بین این هر دو چیه؟ فرق بین این هر دو این است که در الانسان عادل قید عادلون داره، در الانسان بدون قید عادل مطلق است. اگر کسی به ما و شما بگوید اکرم انسانن، بگد یک انسانی را اکرام کن، این معین کرده کدوم انسان؟ مطلق قابل صدق بر کثیرین. اما اگر گفت اکرم انسانا عادلا، اینجا معین شد که را باید اکرام کند؟ معین شد. میگد این نکره اسم جنس که بدون الف لام است و معرفه اسم جنس که با الف لام فرقش همین است، که اگر معرفه شد به الف لام یعنی اون فرد معهود، اگر نکره الف لام نداشت فرد مطلق، پس فرق بین اسم جنس که اگر الف لام داشته باشد و الف لام نداشته باشد، این دوتا فرقشون مثل مسئله مطلق و مقید است که اسم جنس بی الف لام مطلقه، قابل صدق بر کسی اینه، اما اسم جنس معرف به الف لام مقید به حضور در ذهن است. اینم دو سطر، لکن در متول شاید نیم صفحه درش توضیح میدم مطلب همینه که معز کردم. والفرق بین المعرف به الهازهی، یعنی همین الف لام عهد جنسی ذهنی، و بین اسم الجنس، بین این هر دو و بین نکره، بل اسم جنس نکره، فرق بین این هر دو که اسم جنس بدون الف لام و اسم جنس با الف لام، هو الفرق بین المقید و المطلق. چرا؟ وذالک ان ذل الف و بله از معلوم نداره می بود خیلی خوب بود. وذالک که میگیم فرق بین اسم جنس معرف و الف لام و اسم جنس نکره مثل فرق بین مطلق و مقید، چرا؟ و ذلك لان ذل الف و لام يدل على الحقيقه بقيد حضورها في الذهن، كالان خندم امور معلومه معهوده في الذهن، لان ذل لام والالف يدل على الحقيقه بقيد حضوره ان المش ذل لام في الذهن، واسم الجنس النكره يدل على مطلق الحقيقه لا باعتبار قيد حضور، قيد حضور نداره. تنبیهون، قال ابن عصفور، از خارج عرض کنم بعضی چیز آقا محتاج به ذوقم هست. ما یک جای رئیس بودیم، این خیلی میگم رئیس بودیم، و از این خانه هایی که طاغوت میگن چه زهرمار میگن، پیش ایشون من دعوت بودم، دستگاه عریضی چیده بود اینها، و هر جا من میرفتم 5-6 نفر اهل علم با ما بودن، درسشون میدادم تو راه ها. خب ما با اون خان نشسته بودیم اون طرف و اون طلبا این طرف، لیکن این خان از دو خانهای عجیب غریب بود، هم با ما صحبت میکرد هم گوشش به طلبه ها بود. بعد یک طلبه بین خودشون میگفت، میگفت در فلان جا یک ماری پیدا شد به قد انگشت باریک، و هرچه مردم جمع شدن اینا زدن نمرد، این تمام شد. و یکی دیگه از اون طرف طلبه دیگه گفت و بله یک جای ماری پیدا شد به کلفتی زانو، و یکی آمد یک چوب مختصر زد مرد. بعد این خان به من گفت، گفت آقا اینا رو نصیحت کن، اینا هر جای این حرفا رو بزنن میگه یک مشت دیوانه اینا. او میگه بارکی انگشت هرچه چوب زدن نمرد، این میگه به کلفتی زانو یک چوب زدن مرد. خب این مناشیه، یعنی این دو کلام با هم جور نمیاد. بعد در نجف شبیه اینا نقل میکنن نصیحت اهل علم بشد، برای نصیحت اهل علم میگن، میگن علما گاهی دروغ میگن خودشم نمیفهمه که من دروغ دارم میگم. چطور؟ ازش میپرسن آقا شما چند سال نجف درس خوندین؟ میگه 30 سال. ایت تموم شد. بعد میپرسن ازش عمر شریف شما چنده؟ میگه 28 سال. این دوتا رو به هم جمع کنی چه در میاد؟ یعنی قبل از تولد آمده نجف درس خونده. اینه برای اهل علم مثال میزنن که میخواد افتخار کند که من 30 سال در نجف درس خونده ام، اما بعد که میگه عمر من 28 ساله، این بلدی فهمه چه دروغ بزرگی گفته است. چون طلبه ها خب بعضی چیزا دارن. این تنبیهون که الان میخوانیم همین است، دروغیست عجیب و غریب. عبارت گوش بده. تنبیهون، قال ابن عصفور، جناب ابن عصفور دروغ طلبه رو میخواد در بیاره. قال ابن عصفور، فرموده جناب ابن عصفور چه فرموده؟ اجازو فی نحو مررتو به هازر رجله اجازو کون الرجل نعتن. معرف به الف لام بعد از اسم اشاره گفتن جاز الوجهین، ممکنه نعت باشد برای اسم اشاره و ممکنه عطف بیان باشد. میگه این دروغ واضح میشه. چرا؟ حالا میگم اجازو فی نحو مررتو به هازر رجله، اجازو کون رجل نعتن برای هازا و کونه عطف بیان برای هازا، مع اشتراطهم فی البیان ان یکون اعرف من المبین. و از اون طرف میگن عطف بیان باید از مبین خودش اعرف باشه. در نعت میگن نعت باید از منعوت خود اقل باشه. وقت چطور میشد این الف لام الرجل هم نعت بشود و هم عطف بیان؟ اگر عطف بیان شد معنیش چه میشه؟ یعنی تعریفش از هازا بیشتره. اگر نعت شد معنیش چه میشه؟ کمتره. میگه چطور میشد یک چیز هم تعریفش بیشتر باشد هم کمتر باشد؟ این مثل دروغ طلبه هایه. تو که 30 سال نجف درس خوندی، عمرت 28 سال، چطور جور میاد این دوتا؟ ممکن نیست جور بیاد. بله، مع اشتراطهم فی البیان ان یکون اون بیان اعرف من المبین، یعنی معطوفون علیه. و فی النعت اشتراط کرده ان چه؟ ان لا یکون اعرف من المنعوت، فکیف یکون الشیء اعرف و غیر اعرف؟ چطور میشد این هم اعرف باشد هم غیر اعرف؟ عجابا دروغ پردازه. لابا شنیدیم میگن یک دروغگو داریم، یکی دروغ پرداز. حکایت هم نقل میکنن براش. میگن یک کسی در مجلس گفت که دیشب در هوا سگها، جوجه سگها صدا میکردن. یکی گفت بابا چطور میشه آخه سگ توی آسمون چه کار میکنه؟ دروغ پرداز از اون طرف در آمد، گفت چرا ممکنه؟ گفت چطور؟ گفت بچه ها بادبادک هوا میکنن کاغذ. گفت ممکنه بادبادک درستی بزرگی درست کردن، چند تا جوجه سگ توش گذاشتن. اینو میگن دروغ پرداز. یعنی او دروغ گفت، این دروغش رو پرداخت کرد. حالا عجابه آمده دروغ پرداز شده است. میگن نه این دروغ نیست، هر دو درسته است. چطور درسته؟ و عجاب خود جناب ابن سفور، و عجاب ابن سفور به انهو شأن چنین است، یا به انهو را بزن به معرف به الف لام که رجل است، به ان اون رجل اذا قدرت بیانن، اگر ما الرجل را عطف بیان قرار دادیم، قدرت الفیه لتعریف الحضور، اینجا میگیم الف لامش عهد حضوری است، فهو یفید الجنس بذاته، پس الرجل بدون الف لام ر و جیم لام دلالت میکنه بر ماهیت رجل. الف لام چه میکنه؟ میگه این ماهیت حاضر در ذهن است. خب این در وقت عطف این ماهیت مرکب شد از نفس رجولیت و حضور در ذهن. اما اگر نعت قرار دادیم، اونجا نه، الف لام عهد حضوری نیست، تعریفش کم میشود. و عجابه به ان اون رجل اذا قدر بیانن قدرت ال فیه لتعریف الحضور، فهو پس این الرجل یفید الجنس بذاته، زیرش یادداشت کن، یعنی بدون الف لام دلالت بر جنس رجل میکند، و الحضور به دخول ال و دلالت بر حضور میکند به سبب الف لام، و الاشاره که معطوف علیها انما تدل على الحضور دون الجنس، اما هازا که معطوف علیها او فقط دلالت بر حضور می کند لیکن دلالت بر جنس نمی کند. خب مدلول الرجل بیشتر شد یا مدلول هازا؟ پس این تعریفش بیشتر شد، چون اسم اشاره کسی یادت باشد لازم منه حضوره، اسم اشاره دلالت بر حضور می کند اما دلالت بر جنس نمی کند که مرد است یا زن است، فقط میگه اون آقای اون شیء حاضر. پس اسم اشاره یک مدلول داره و معرف به الف لام دو مدلول داره، پس معرف به الف لام اعرف است، تعریفش بیشتره. این راجع به این که عطف بیان قرار بدیم. ول حضور به دخول ال، ول اشاره یعنی اسم الاشاره، انما تدل على الحضور دون الجنس. و اذا قدر نعتن، حالا اگر الرجل صفت قرار دادیم وإذا قدر نعتن قدرت ألفه للأهد، اونجا ألف لام را عهد ذهنی قرار میدهیم، اشاره هم دلالت بر حضور دارد، شیء واحد میشود. عرف نشد، مساوی شد. اگرچه در جامعه اگر داری نگاه کن، در جامعه میگه نعت باید اقل باشد یا مساوی، ایشون مساوی درست کرد که نعت و منعوت یا مساوی یا نعت تعریفش اقل باشد، ایشون مساوی را قائله. قدرت فیه قدرت الفیه للأهل فالمعنا مررت بهازا و هو الرجل المعهود بیننا. میگه من مرور کردم به اون، او کیه؟ همونی که بین من و شما معهود بود که شب چهارشنبه در جمع‌سران دیده بودیم. فالمعنا مررت بهازا و هو الرجل المعهود بیننا فلا دلالت فیه علی الحضور، این دیگه حضور درش نیست. ول اشاره تدل علیه، اسم اشاره دلالت بر حضور دارد، پس تعریف اسم اشاره بیشتر شد از الرجل. فکانت اعرف، زمیر کانت بزن به اشاره، پس شد اشاره یعنی اسم اشاره اعرف. قال و هازا، یک کلمه از خارج اش کنم، اشخاصی که پیش مردم مقبول کلام نیستن، اینا هر چرا میخوان به مردم، به خوراک مردم بدهن، اینا نسبت به کسی میدهن که او مقبول کلامه. حالا این مطلبی که ابن عصفور گفت مردم ازش قبول نمیتونن بکنن، میگه من از خودم نیست، آقای سیبویه گفته. خب سیبویه چه کاره، مقبول هست یا نیست؟ یقینا سیبویه الوجه سالس چای بخوریم. الوجه سالس و ان تکون زائدتن، خب اینا مکرر گفتیم، زائده یعنی بی جهت، لغو، بی معنا یا نه؟ یعنی زیاد کننده معنا، تأکید کننده معنا. پس هر جا میگیم فلان حرف زائده، مثل اون بیچاره خیال نکن که مرا زائده یعنی لغو بی خوده، نه، یعنی زیاد کننده معنایه، یعنی کلام را تأکید میکنه. انتکون زائدتن و هی نوعان، و این الف لام زائده دو قسمه، لازمتون و غیر لازمه. یک قسم این است که این الف لام لازمه کلمه یه، از کلمه هیچ وقت جدا نمیشه، لازمتون و غیر لازمه. فل اول یعنی اونی که لازمه کلمه یه، کلتی فی الاسماء الموصوله علی القول بان تعریفها بالسلام. خب اشاره کرد در موصولات اختلاف دارن، موصولات معرفه هستن، دیگر معارف شش بود، لکن سبب تعریف چیه؟ دو قول است. بعضی میگن سبب تعریف معلوم بودن جمله سله یه، مثلا میگیم جا الذی ابوه مرجع تقلید شیعیان جهان، ای که باباش مرجع تقلید شیعیان جهانه، اون الذی را معرفه کرد که تعریف موصول به سبب سله یه. لذا بعضی کتاب های نحو نوشتن که باید سله معلوم و معهود باشد، نظر به این حرف دارن. جماعتی میگن، سیوتی گفته اینا، جماعتی میگن تعریف موصول به سبب الف لام است، الذی الف لام دارد، الذی الف لام دارد. وقت میگن خب من و ما چطور؟ او که الف لام نداره. میگن الف لامش در تقدیر است. یکی از بزرگان سنی ها، این دیگه راجع به افغانی های، به ایرانی ها کار ندارم، از بزرگان سنی ها که تقریبا محل اعرابش در بین آقایان سنی مثل محل اعراب یکی از مراجع شیعه در بین شیعه، آقا ای اول فاسق دنیایه، حالاتش معلومه. یک شیعه با یکی از اینها در بریدای این آقا در افتاده بود، گفت بابا آخه شما سنی ها این مذهب جدید تونه، ما میبینیم از این میفهمیم مذهب اصلتونه. ولی گفت مگر مذهب جدید ما چه داره؟ او فسقه های مخفیش رو بیچاره خبر نداشت اون شیعه، و این مذهب جدید شما ریش میتراشد. گفت اه، گفت شما چشم بینا ندارین. ما رفتیم گفتیم بهش که آقا آخه شما رئیس مذهب چرا ریش میتراشید؟ گفت من ریش تراشیدم. گفتیم بله خب. گفت دست اینجور کرد، اللهم صل علی محمد، دیدیم ریشش تا نافشن. گفت شما شیعه کورین، نمیبینین اصلا. حالا این چقدر احمق این آدم، به این معنا عقیده پیدا کرده که به یک صلوات ریشش دیده میشد، صلوات نفرستاده دیده نمیشه. این جمله معترضه عبارت گوش بده. خب پس جماعت میگن تعریف به الف لام در الذی و التی، میگه من و ما چطور؟ میگه او یک صلوات اگه بفرستی الف لامش معلوم میشه، اون الف لامش در تقدیر است. کلتی فی الاسماء الموصوله علی القول بان تعریفها بالصله. اما او قول دیگه تعریفش به چی میشه؟ الف لام. اگر ندیدیم چیکار کنیم؟ صلوات بفرستیم. خیلی خوب. و کل واقعت فی الاعلام، و همچنین الف لامی که در علم هست، در سوت خوندین اگه یادت باشد، کل واقعت فی الاعلام یعنی اسمی که علم شده باشد برای کسی و الف لام داشته باشد. اما یک شرطی داره، حالا شرطش میگد که اسمی که علم شده باشد الف لامش زائده یا به یک شرط، شرطش میگه و کل واقعت فی الاعلام به شرط مقارنتها لنقلها. اما این لازمه کلمه یه به شرط این که همون وقتی که از معنای لغوی نقل دادن و علم برای این طفل گذاشتن، همون زمان با الف لام علم کنن که در اصل وضع ثانوی الف لام همراهش باشد. این الف لام لازمه کلمه یه. چرا؟ در جامی در باب غیر منصرف اگر کسی یادش باشه میگد اسم وقتی که علم شد به قدر سر سوزنی کسی حق تغییرش نداره، ولو متکلم غلط گفته باشد. مثال به اسمت میزند، میگد اسمت علم شد برای یک بیابانی و اسمت غلطه، ای از باب نصر ینصرویه. فعل امر از باب نصر ینصرو چجور بیاد؟ اسمت. این متکلم در اون بیابان ترسیده بوده، قصه داره اونجا نقل کردن براشون، این از ترس عوض این که اسمت بگویه اسمت گفت. میگه اینا نباید تغییر داد. پس لفظی که علم شد، به هر قسمی که علم شد، کسی حق نداره به قدر سر سوزنی این تغییرش بدهد. حالا اینجا اگر یک اسمی را با الف لام دوتایی مرکبن اسم کسی قرار دادیم، این الف لام لازمش میشه، حق نداریم این الف لام ازش جدا کنیم. به شرط مقارنتها، ضمیر مقارنتها را بدن به الف لام، به شرط مقارن بودن اون الف لام لنقلها، با نقلش که از معنای لغوی نقل دادی علم قرار دادی الف لام همراهش باشد. همون وقت کن ناظر، ناظر اسم یکی از اجداد رسول خدا سلام الله علیهم اجمعین است. و نعمان معروف است دیگه، اسم یکی از ملوک عرب. و نعمان و لات اسم یکی از بت‌ها، و العزا اونم اسم بت. او لارتجالها، که این حکایت هم گفتم، من اینا رو میگم آقا برای تشریح ذهن شما. یک آقایی که شنیدم حالا در کراچی، اونجا شریعت مدار اونجا هست، توی کوچه به من رسید نجف، گفت فلانی فرق بین ارتجال اصولی و ارتجال نحوی چیه؟ گفتم بهش، الانم عرض میکنم. ارتجال نحوی سیوتی خوندی، مرتجل را دو معنا کرد. خود مرتجل اون علمی است که قبلا معنایی نداشته باشه، یکی، یا این که قبلا معنایی داشته لکن حالا فراموش شده است، نسیه، فراموش شده. این ارتجال از می شود نحوی. ارتجال اصولی که در اول قوانین انشاءالله می خوانی، ارتجال اصولی آن است که واضع لفظ را وضع کند برای کسی، هیچ ملاحظه این که این موضوع له جدید با اون موضوع له اصل مناسبتی داره یا نداره. مرزا تعبیر میکند، میگد باید متکلم وقتی که لفظ را برای این معنای جدید علم قرار میده اصلا نظر به معنای اول نکنه، حتی عدم المناسبه این فراموش نکنه، یعنی نظر نکند که این معنای جدید با اون معنای قدیم مناسبت داره، این ملاحظه نکند، و ملاحظه نکند که این معنای جدید با معنای قدیم مناسبت نداره، نه ثبوت المناسبه را اعتبار کند نه نفی المناسبه را. پس فرق واضح شد. پس در ارتجال اصولی باید اصلا ملاحظه معنای سابق را نکنه، نه از باب ثبوت المناسبه بین المعنیین نه از باب عدم ثبوت. اما ارتجال نحوی که گفتیم، پس اینها بینشون تباین است. اول ارتجالها کسم او ال، اینم بگیم چون معنا خیلی مهمه باید یاد بگیریم. سم او ال یهودی است و در حفظ امانت تقریبا میشد ادعا کرد ولو قبل از حضرت سجاده سلام الله علیه، در حفظ امانت مقلد حضرت سجاد بوده. حضرت سجاد میفرماید که اگر اون خنجر، اون شمشیری که پدر بزرگوار مرا سر بریدن کسی به دست من امانت بسپارد، ردش میکنم به صاحبش، یعنی خیانت نمیکنم، میدم بهش. این سماو ال همینجور بوده، خیلی عجیب و غریب بوده در حفظ امانت. تاریخش نوشتن، اینو میگم برای که نصیحت خودش. وقتی شاه ایران انوشیروان دختر طلبید از نعمان که شاه عرب بود، لیکن انوشیروان شاهنشاه بود، چند سلطان زیر دستش بودن، دختر اینا طلبید. نعمان عربه، عربها دختر به عجم نمیدن. بعد شاهنشاه بعدش اومد، لشکر فرستاد که نعمان را بگیرن اعدامش کنن. نعمان فهمید فرار کرد. شاهنشاه بعدش اومد، لشکر فرستاد که نعمان را بگیرن اعدامش کنن. نعمان فهمید فرار کرد، با هرچه دستگاه جواهرات هرچه داشت فرار کرد. فرار کرد و تا رسید به قلعه این سموال، آمد به سموال، سموال یهودی بوده، گفت این جواهرات و این دستگاه هرچه من دارم پیش تو امانت باشد، من تنها فرار کنم برم. رفت. سردار لشکر ایران رسید اینجا، فهمید که جواهرات اینجاست. به سموال گفت که جواهرات بده. گفت نمیدم. گفت چرا؟ گفت من امانت خیانت نمی کنم. در قلعه رم بسته بود. اتفاقا میگن پسر سموال رفته بود جایی، برگشت. برگشت پسرش گرفتن. سردار لشکر ایران گفت که یا جواهرات بده یا این پسرت سر میبریم. گفت ای که یک پسره، اگر ده پسرم مثلا ما داشته باشم سر ببرید، من امانت را نمیدم. پسره را کشتن، امانت را نداد. این صفت اید داره و فصاحتش هم خیلی بلند است، همین مقدار که امانت باید خیانت نشود. خب پیش من و شما حب علی ابن ابی طالب امانته، خدای نخواسته مبادا خیانت کنی. بله. خب انا عرضنا الامانه، مراد ولایت علی است. بله. کسم او ال که اولی که این لفظ را برای اون یهودی اسم گذاری کردن با الف لام اسم گذاری کردن، دیگه نمیشد الف لام را ازش جدا کرد. این چند قسم شد؟ ها؟ یکی اسماء اشاره موصوله، یکی هم چه؟ فی الاعلام. او لغلبتها على بعض من هي له فی الاصل کالبیت للکعبه، یا این که معرف به الف لام غلبه پیدا کند در یک فرد از کلی بیت. بیت یعنی خانه، این کلیه. در خانه من صدق میکند، بر خانه شما صدق میکند، بر خانه اندهاتی و الی آخر صدق میکند، لکن به سبب کثرت استعمال البیت با الف لام غلبه پیدا کرد برای کعبه. هی گفتن کجا میری؟ البیت. کجا میری؟ البیت. البیت 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 علم بالغلبه شد برای خصوص کعبه به سبب کثرت استعمال با الف لام. الف لام را نمیشد ازش جدا کرد. او لغلبتها، یا به سبب غلبه کردن اون الف لام با مدخولش، بگو غلبه پیدا کند اون الف لام با مدخولش، علا بعد یعنی علا فرد، علا فرد منهیه له، بر یک فرد از اون چیزی که این لفظ مال او بوده، مال اون کلی، غلبه پیدا کند بر یک فردش. منهیه له، هیه لهو فی الاصل، که در اصل برای اون معنای کلی بوده، الان غلبه پیدا کرده در یک فردش. کلبیت للکعبه و کلمدینه بگو لطیبه. خب مدینه عرب هر شهری را مدینه میگوین. یک واعظی یک نکتهی گفته است، خیلی واقعا انسان اگر ذوق داشته باشد به وجد می آید. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى. صدرش را اگر کسی بلده بخونه، که اصحاب القریه تعبیر می کند، بلدین بخونین صدر آیه را. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، همین شهر را دنباله یا جلوه؟ جلوش اصحاب القریه، همچه لفظ قریه داره. همین یک شهر را، اول میگه قریه، معنای حقیقی قریه ده، مدینه معنای حقیقی شهر. میگه در اول خداوند اون شهری که رسول عیسی سلام الله علیه اونجا رفتن برای تبلیغ، از ارسلنا الیه مسنین، دروترش هنوز، میگه اون شهر را قریه تعبیر کرد خداوند. چرا؟ چون هنوز معلوم نبود که در بین اینها یک نفر شخص عاقل پیدا میشه یا نمیشه. حالا هم بعضی وقتا میگن برو بابا تو دهاتی، دهاتی یعنی نفر. اول خدا قریه تعبیر کرد، بعد یک نفر که پیدا شد که آمد و مردم را نصیحت کند که بابا اینها مبلغ از طرف پیغمبر خدا هستند، قبول کنید، اونجا لفظ مدینه تعبیر کرده است. مدینه در نزد عرب مطلق شهر را میگویند. بعد حضرت رسول صلی الله علیه و آله که مبعوث شد، مردم رفت آمد میکردند در این شهر، اون وقت گفتن کجا میری؟ المدینه المدینه المدینه، علم بالغلبه شد برای همین شهر با الف لام، این شهره که حضرت اونجا هست. پس اینجا غلبه پیدا کرد لفظ المدینه برای یک فرد از اون معنای اصل، که معنای اصل کلی بود، هر شهری را مدینه میگفتن، الان غلبه پیدا کرد در یک فرد. و المدینه للطیبه و النجم للثریا. ستاره ثریا خیلی بلنده، خیلی ستاره ثریا. حالا عرب میگو ثریا، ثریا اون بالاهای، بعدها نجم علم بالغلبه شد در همون یک ستاره. و الان نجم در اصل هر ستاره ای رو میگفتن، اینجا علم بالغلبه شد برای همون یکی. خب و هادهی فی الاصل لتعریف العهد، همین که عرض کردم، این الف لام علم بالغلبه در اصل تعریف عهده. المدینه این اون مدینه ای که مثلا حضرت اونجایه، یا ان نجم یعنی اون ستاره ای که خیلی بلنده، یا البیت یعنی اون خونه ای که خدا امر کرده بریم زیارتش. خلاصه در اصل الف لام عهد بود، بعد که علم بالغلبه شد، یک کلمه از خارج بگم تا اینو بفهمیم، لفظ عبدالله، الان که اسم این آقا شده، عبدش به معنای واقعی خود هست یا نیست؟ نیست. عبد با الله مجموعاً اسم این شخص شده است. عبد در این عبدالله مثل زی زید است. زی زید دلالت بر عضوی از اعضای زید داره یا نداره؟
نداره.
یاش هم نداره، دارش هم نداره. عبدالله بعد از آنی که علم شد، عبدش دلالت بر معنای خودش که معنای لغوی چیه؟ عبد بر اون نداره، برده. الله معناش چیه؟ ذات اقدس. الان نداره. البیت، النجم، المدینه، الف لامش همین جور است. در اصل معنا داشت، الف لام احد بود. الان که مرکبن اسم کسی شد، دیگه اون معنای احدیت از بین رفت. این خلاصه حرفه. و هذه فی الاصل لتعریف العهد. تموم شد. و ثانیه گفتیم الف لام زائده دو قسم است. قسم اول تا اینجا خوندیم که لازمه یک کلمه بود. و ثانیه کدوم است؟
غیر لازمه.
بله، غیر لازمه نوعان. این دو قسم میشد، کثیرتون واقعتون فی الفصیح و غیرها. یک قسم کثیر الاستعمال است و در کلام فصیح واقع میشد، یک قسم کثیر الاستعمال نیست. کثیرتون واقعتون فی الفصیح و غیرها. یا اینکه کثیر نباشد، فل اول که کثیر است و واقع فی الفصیح، الداخلت علی علم منقول من مجرد صالح لها ملموح اصله. شعر ابن مالک بلدی، للمح ما قد کان عنه نقلا. قد قسم اول که در کلام فصیح واقع می شود، عبارت است از این که یک اسمی بی الف لام علم شود برای کسی و اون اسم لیاقت دخول الف لام را داشته باشد. در جامی ظاهرا جامی میگد، یادم نیست کجایه، میگد چند اسم از اسماء انبیا صلاحیت الف لام را ندارن. یکی لفظ محمد، ال محمد گفته نمیشه. یکی لفظ داوود، اد داوود گفته نمیشه. چند اسم است که اینها صلاحیت دخول الف لام را ندارد. میگد این الف لامی که الان مشغول هستیم که زائده هست لیکن لازمه کلمه نیست، عبارت است از الف لامی که داخل شود بر علمی که لیاقت و صلاحیت الف لام را داشته باشد. و قبلی که علم شد بی الف لام بود لیکن صلاحیت الف لام را داشته باشد، مثل حسن و حسین. لفظ حسن صفت مشبهه یه، لفظ حسین تصغیر صفت مشبهه یه. این بدون الف لام اسم این دو بزرگوار شد، از معنای صفت مشبهی و تصغیر نقل شد، اسم این دو بزرگوار شد. لیکن لیاقت دارد الف لام داخل شد یا لیاقت نداره؟
داره.
رضا این الف لام رو میگیم الف لام زائده غیر لازمه. اما در محمد میشد بگیم ال محمد یا نمیشه؟ رضا اونجا الف لام نمیاد. فل اول الداخلت علی علم، پس قسم اول اون الف لام است که داخل شود بر علم که منقول من مجردن، که اول که اسم شده از معنای صفت مشبهه ای مثلا نقل شده، اونجا الف لام نداشته است، بعدها الف لام میاد. منقول من مجردن صالح لها، که این مجرد صلاحیت الف لام را داشته باشد. ملموح اصله، میگه اینجا ما وقتی که الف لام را میاریم چرا؟ للمح ما قد کان عنه نقلا. میخوام اشاره کنیم که مراد واضح اشاره به این است که تو باید این صفت را دارا میشدی. اونجا حارس را مثال میزنن، ایشان هم میگه حالا پدر اسم پسر را حارس میگذارد، حارس با ثائس نقطه، حارس برزگر کشاورز، پدر اسم پسر خود را حارس میگذارد به چه امید؟ که ای بزرگ بشود و کسب پدر را دنبالگیری کند، یعنی کشاورز بشود. حالا این پسر رفت دانشگاه، آرش می آید که دست به کار کشاورزی بزنه. پدرم پیر مرد شده، نمی تونه زمین به کار کنه. می گوید الحارس، برو کار کن. یعنی چه؟ یعنی من معنای حارس را در تو امید داشتم، تو حالا دانشگاه رفتی دیگه دست به این کارا نمی زنی. پس اشاره می شود به این الف لام که بر این حارس داخل می شود، به این که من امید داشتم که تو صنعت مرا دنبال کنی، حالا ول کردی میری دانشگاه، بله کذا و کذا. ملموحون اصلو، اصل زیرش می نیست، یعنی ملموحون معنایی که در اصل لغت داشته هست. ملموحون اصلو که حارس و عباس، عبوس قمتری را شنید یا نشنیدی؟ عبوس کسی را میگن که مثل همیشه غضبناکه همیشه. حالا پدر اسم پسر عباس میگذارد به امید این که وقتی با مقابل دشمن واقع میشد، عبوس قمتری را باشد که طرف از اون غضبش بترسه. مولا امیرالمومنین فرمود من بیشتر اشخاصی را که کشتم من نکشتم، ترس اونها از من اونا را کشت. تا مرا می دیدن کسی مرحب دارد. او یک امرآس یک روز حضرت امیر میدون اومده بود، عرب ها لسان می بندن در میدان جنگ، مخصوصا لسان می بندن که هم را نشناسن، چون ممکنه پسر عمو باشن و دلشون به یک دیگر بسوزه. حضرت لسان بسته بود، فقط چشمه ها دیده می شد. معاویه خبیث بود، شناخت که علیه، به امر آس گفت برو این جوان رو بکشش، تا هم که مردی برو بزن. خب اینو بیچاره گول زد، اینم اومد. وقتی که نزدیک حضرت رسید، حضرت لسان را عقب زد تا دید علیه خود از اسب انداخت. عربا که شلوار هم نمی پوشن. ماتتش معلوم شد. حالا اینم من میگم، نمیدونم هست یا نیست. حضرت تا دید با سر ریزه به ما تنسل زد، گفت پاشو تو رو به این بخشیدم. برو گم شو. نمی بوزن عرب ها، لباس نمی بوزن. میگن یک عربی در شد کوفه شلواری تو آب می اومد، یه رفتی نگریز خیال کردن پیرنم سر تو یک پاچه کرد، دید یک اصل بیشتر نداره. گفت لعنت به عجم ها، پیرنم شد یک آسی نیه چون شلوار نمیشه. خب کجا رفتی منم؟ بعد عباس، عباس اسم گذاشتن که در وقتش همچه غضبناک باشد که دشمن ازش بترسه. و ضحاک، اسم کسی را ضحاک میگذارن که همیشه خندرو باشه. ظاهرا کلام مال ابال سیناس، لیکن از روایت گرفته المؤمن هشون بس، مؤمن همیشه همچه اظهار خوشحالی و فرح میکنه، اما المنافق نه. اون جور ضحاک اسم میگذارن که همیشه هش و بش باشد، خوشخلق باشد، مثل ما اگه شوخی کنه مثلا. و ضحاک و یتوقف هذا النوع على السماع، میگه این قسم الف لام که الف لام لمحیه بهش میگوییم که وقت علمیت هم رای اسم نبوده، بعدها آمده تا اشاره کند به معنای لغوی. و هذا النوع یتوقف هذا النوع على السماع، سماع یا سما؟ سماع کجا دیدی؟ دیدی؟ خیلی خوب، آفرین. على السماع، حالا عجم ها سماعی میگن، سماع میگن، نه سماع. یتوقف هذا النوع على السماع الا ترا، میگن نمیبینی انه لا یقال مثل ذلک فی نحو محمد، آل محمد نمیگن، ولو در نجف یک نفر از مخلصین حضرت سید شهدا سلام الله علیه بود، این میگوتن عبدالمحمد، یادته؟ خیلی مخلص سید شهدا سلام الله علیه بود و نوحه خان بود. حالا ما به بعضی رفقا میگوتن این الف لامش غلط است، عبد محمد بازست، عبدالمحمد غلطه. فی نحو محمد یا معروف، معروف کرخی، یک نفر از اون صوفی های درجه اول. و احمد، احمد گفته نمی شود. بله خواه، این هم همونه میگه، مثلا شما تقلید درس میکنی از من گفتم شما همونه میگی. خب بسم الله، گفتیم این قسم که لازمه کلمه نیست و زائده، دو قسمه، قسم اول خوندیم و ثانیت نوعان، قسم دویم باز دو نوع است. واقعتون فشر، این همه مال سیوتیه ها، واقعتون فشر و واقعتون فی شذوذ من النثر، قسم اول در شعر واقع میشد، قسم دویم گاهی در نثر پیدا میشد. فل اول که داخلت علا یزید، لعنت الله بر اون یزید فعلی و اون اولی، و امر در اینها الف لام داخل میشد، در شعر در نثر واقع نمیشه. فی قول اون شاعر بعد ام الامر من اسیرها حراس ابواب علا قصورها. حالا اینجا الامر که الف لام برش داخل شده ضرورت شعریست. و قول اون شاعر رأیت الولید ابن الیزید مبارکن، حالا باز یزید الف لام برش داخل شده ضرورت شعریست. شدیدن به اعباء الخلافت کاهله، به معنا کاری نداریم. فأمت داخلت على ولید فی البیت فللمح العسل، در ولید مثل الحسن الحسین است، یعنی اشاره میکنه به معنای عسل. ولید معنای عسل چه بوده؟ نه، کثیر الولد، ولید صیغه مبالغه یه، کثیر الولد وزن فعیل صیغه مبالغه داریم یا نداریم؟ نه صیغه مبالغه داریم. کجا گفته؟ احسن، وزن فعیل رحیم را بعضی میگن صیغه مبالغه یه، ولید یعنی خیلی صاحب ولد. خب فللمح الاصل وقیل ال فی الیزید و الامر للتعریف و انهما نکرات. دو دقیقه با ما باش، پری روزم اینو گفتم بازم میگم، اینو باید بشنوین. در تثنیه اگر سیوتی یاد شما باشه میگد بالالف الفعل مثنا، بعد ملا جلال اونجا چی میگد؟ میگد متفقه لفظ و المعنا نمیگه، میگد تثنیه آن است که دو چیز که لفظشون یکی باشد اینا تثنیه ببندیم، اینا میگیم تثنیه، اتحاد در معنا لازم نیست. جماعت میگن به علاوه اتحاد در لفظ اتحاد در معنا هم لازمه. این جماعت که میگن اتحاد در معنا هم لازمه، در لفظ یزید که علم است و معرفه، اینجا گیر میکنن که در لفظ یزید یا لفظ زید هر چیزی که معرفه اینجا گیر میکنن. چرا؟ بدت این که زید را بگیم واضح تر فهمیده میشد. زید که اسم شد، یکی برای اون بقال، یکی برای اون عطار، اینها اتحاد در معنا ندارن، چون جزئیات هر کلی بینشون تباین است. خب حالا میخوان زید رو تثنیه ببندن، بنابر این که اتحاد در معنا هم لازم باشه، پس زید اتحاد در معنا درش نیست، فقط اتحاد در لفظ است. اینا چه کار میکنن؟ اینها زید را تعویل میبرن به مسما به زید، زید نام، مسما به زید که شد کلی میشه، کلی که شد قابل صدق بر کثیرین میشه، قابل صدق بر کثیرین که شد نکره میشه. بعد چون اتفاق در معنا درست شد، این بقال که اسمش زیده زید نام است، اون عطارم که اسمش زیده زید نامه، پس در معنا متفقن هر دو زید نام، اون وقت تسنیه میبندن، اتحاد در لفظ دارن، اتحاد در معنا هم دارن. بعد از آنی که تسنیه بستن، نه قصد تنکیر کرده بودن، زید را تعویل بردن به مسما به زید شده بود نکره، همین که تسنیه بستن دوباره برای تعریفش الف لام برش داخل میکنن، وقت میگن ال از زیدان، در جمعش میگن از زیدون. اینو خوب یاد بگیرید که لازمه. حالا اینا که فهمیدیم، میگن این الامر ال یزید الف لامش همین الف لام است، یعنی امر را تعویل بردیم به مسما به امر، نکرش کردیم. یزید را تعویل بردیم به مسما به یزید، نکرش کردیم. بعد الف لام را آوردیم عوض تعریفی که زائل شده هست. این خلاصه حرفه. لقیل الف فی الیزید و الامر للتعریف و انهما نکرا، یعنی اول قصد تنکیر کردیم، تعویل بردیم به مسما به یزید و مسما به امر. ثم ادخلت علیهما ال، پس از اون داخل شد بر اینها الف لام، کما ینکر العلم اذا اضیفه. میگیم همچه چیزی ممکنه که معرفه را نکره کنیم؟ میگه بله. سیوتی اگر یادت باشد، یا تیم و تیم عدیین، تیم علم است برای قبیله، اضافه شده چکارش کردیم که اضافه شد؟ قصد تنکیرش کردیم. مثال واضحتر که در هدایه خونده ایم، لفظ احمد اضافه شود معرفه میماند و اضافه میشد یا قصد تنکیر میشد؟ قصد تنکیر میشد. میگه پس هیچ مانعی نداره که ما امر و یزید را قصد تنکیرش بکنیم، بعد از قصد تنکیر الف لام داخل کنیم، مثل الف لام از زیدان و از زیدون. کما ینکر العلم اذا اضیفه، کقول اون شاعر الا زیدنا یوم النبا رأس زیدکم. حالا زیدونا زید اضافه شد، زیدکم زید اضافه شد، چون پس تنکیر کردیم. و ابیض ماز شفرتین یمانین و اختلفه برای فردا.